پنجتام و ششتام هفتام و هشتام نوتام و دهتام
زنگ ورزش
یکی و دوتام سهتام و چهارتام پنجتام و ششتام هفتام و هشتام نوتام و دهتام
زنگ ورزش.
سلام، صبح شما بخیر. زنگ ورزش رو میشنوید. انشالله که صبح با نشاطی رو آغاز کرده باشید. احمد ایزاد هستم، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. در خدمت شما هستم با معرفی یک نوع از تمریناتی که میتونه برای سلامتی ما مفید باشه. این نوع تمرینات به تمرینات کور اکسرسایز یا تمرینات میانتنه معروف هستند. چرا تمرینات میانتنه برای ما مهم هست؟ من این رو ابتدا خدمت شما عرض کنم که افراد معمولاً به واسطه چاقی یا اضافه وزنی که دارن چربی زیادی در ناحیه شکمیشون جمع میشه. این چربی ناحیه شکمی و ناحیه میانتنه میتونه باعث بشه که عضلات ناحیه شکمی ما عضلات ضعیفی بشه. از طرفی وقتی چربی زیادی در ناحیه شکم ما جمع میشه، عضلات ناحیه شکمی ما ضعیف میشه، شکم ما به جلو میاد، فشار زیادی روی کمر وارد میشه و معمولاً باعث دردهای مزمن کمری میشه. بسیاری از افراد که از درد کمر مینالن یا از چاقی رنج میبرن، تمرینات میانتنه میتونه بهترین نوع تمرینات برای این افراد باشه. این نوع تمرینات میتونن کل عضلات میانتنه رو از عضلات لگن گرفته، عضلات ناحیه شکمی گرفته و عضلات ناحیه کمر رو تقویت بکنند و این تقویت عضلات باعث میشه یک استحکام خیلی خوبی رو به ناحیه میانتنه ما بده و این استحکامی که میده باعث بشه که مهره‌های کمری ما و لگن ما فشار بالاتنه رو که روی پا هست رو حفظ کنن و این باعث بشه که دردهای میانتنه ما هم کمتر باشه. برای اینکه این نوع تمرینات رو بهتون معرفی بکنم، هر نوع حرکت ورزشی که ناحیه میانتنه، لگن و شکم رو درگیر میکنه در منزل خودتون استفاده بکنید و برای خودتون انجام بدید. بعضی از این تمرینات مثلا به شکم، اگر شما دراز بکشید، پای چپتون رو کشیده از زمین بلند کنید، بعدش پای راستتون رو همینطور و بعد از استراحتی مجدداً دوتا پاتون رو از زمین بلند کنید، این خودش یک نوع تمرینات میانتنه هست. مجدداً میتونید این تمرینات رو برای بالاتنه تون به همین شکل انجام بدید، یا اگر میتوانید به شکلی درازکش روی زمین با شکم باشید که دستاتون رو از جلو کشیده بلند کنید با سرتون رو از روی زمین، پاهاتون هم همزمان از زمین بلند کنید. عملا این نوع حرکت یک حرکتی است به اسم سوپرمنی که در کارتون ها همه ما میدونیم چیه. بنابراین دوستان، این نوع برای عضلات ناحیه پشت بدن هست، اما اگر بخواید از تمرینات کور اکسرسایز رو برای ناحیه جلوی بدن هم انجام بدید، بسیاری از حرکاتی که از پاهاتون استفاده میکنید در حالتی که درازکش به پشت هستید میتونید این حرکات میانتنه رو داشته باشید، به شکلی که هم میتونید از پاهاتون تک تک استفاده کنید، پاهاتون رو جمع کنید داخل بدن، مجدداً پاهاتون رو بکشید، از دوتا پاتون میتونید در حالت خم این کار رو استفاده بکنید یا در حالتهای کشیده این کار رو بکنید. بنابراین به هر شکلی که پاهاتون رو حرکت بدید یا یک حرکت بسیار مفید برای میانتنه تون که میتونه سلامت جسمانی شما رو ارتقا بده اینه که به پشت دراز بکشید، کف پاهاتون رو روی زمین بذارید، یعنی در حالتی که زانواتون خم هستن، زانواتون رو به سمت چپ و به سمت راست بدنتون در حالتی که به پشت دراز کشیدید اگر حرکت بدید، این حرکت میتونه یک حرکت خیلی خوب برای پهلوهای شما باشه. یا اگر بخواید روی عضلات قسمت شکمتون و بالای شکم کار بشه، میتونید حرکاتی مثل دراز و نشست رو، میتونید بلند کردن سر رو، بلند کردن شونا رو از روی زمین در حالتی که به پشت دراز کش هستید انجام بدید. در مجموع این نوع حرکات کور اکسرسایز دوستان هم باعث کاهش چربی ناحیه میانتنه شما میشه و هم باعث تقویت عضلات میانتنه تون که براتون بسیار مفید خواهد بود. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. یکی از مواردی که خیلی همون باشه درگیر هستیم اینه که خیلی ها حریم موبایل، صفحه نمایش و اون رسانه‌هایی که در اختیار افراد هست رو رعایت نمی‌کنن. خیلی وقتا یک همکار بدون اینکه درد بکنه که خب یه حریم شخصی فرد هست، پشت مانیتور سرک می‌کشه یا توی مترو و این ور اونور می‌بینیم خیلی ها سرشون میکنن تو گوشی دیگران. من فکر میکنم حریم خیلی وقتا به سادگی قابل تشخیصه و اگر احترام بذاریم مسلماً دیگران هم تلاش میکنن که اینو رعایت بکنن. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشیم. پور ابراهیم هستم از تهران.
خیلی متشکرم از شما، به نکته خوبی اشاره کردیم و خیلی خوبه که حواسمون به حریم شخصی دیگران باشه که یه وقت خدای نکرده از جور ناآگاهی حتی ورود نکنیم به حریم شخصی کسی. وقتا وقتی داریم برای خودمون حد و حدود تعیین میکنیم، ممکنه یه حسی مثل استراب و دلهوره یا عذاب وجدان بیاد سراغمون. اینکه نکنه آدمای اطرافمون عصبانی بشن و ازمون برنجن. بهتره وقتی به چنین جایی میرسیم یک نفس عمیق بکشیم و این اجازه رو به خودمون بدیم که برای خودمون حد و مرز داشته باشیم. این حق طبیعی ماست. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد ممنونم از همراهیتون. و دوست عزیز آقای مجید از فردیس فرمودن که بله، دوستی باید حفظ بشه اما حریم خصوصی هم در دوستی هامون باید رعایت بشه. و دوست دیگرمون که با ما همراه هستن، اگر که پیامای آقای کریمیان اجازه بده من پیامای دیگر رو بخونم. خانم فریبا از اهواز گفتن که بله حتما حفظ حریم خصوصی در روابط ما بسیار مهمه. خانم مریحه حسین خانی هم گفتن من و دخترم مرسانا حاضریمونو بزنید، با شما همراهیم. و آقای محسن فراهانی از گلپایگان هم با ما همراه هستن.
سلام و روز بخیر. احترام گذاشتن به حریم کشور رو خیلی برای من مهمه. به حق و حقوق یک دیگر احترام بذارن، به فرهنگشون احترام بذارن. و اگه ما کشوری میریم که فرهنگی مختلف با فرهنگ ما داره، به اون احترام بذاریم و رعایت کنیم که بتونیم در کمال دوستی و آرامش زندگی کنیم در کنار یک دیگر. تشکر میکنم. زهر مسلح هستم.
خیلی متشکرم از شما. باید بتونیم در کنار حریمی که برای خانوادهمون در محیط کارمون و در ارتباطات اجتماعیمون قائل میشیم، این حدود رو برای شهر و کشورمون هم در نظر بگیریم. مرزهامون رو برای محافظت از کشورمون بشناسیم و اجازه ندیم کسی پاش رو روی خطوطمون بگذاره. ابرقدرت‌ها یکی از کارهایی که این روزها به خوبی دارن پیش می‌برن، تبلیغات گسترده علیه کشورهای خاورمیانه است. با همین تبلیغاتی که پاشون رو روی حریم ما می‌ذارن و سعی می‌کنن به مقاصدشون برسن. همین کسانی که مدعی حقوق بشر هستن خیلی جاها به وضوح نشون دادن که خودشون اولین نقض کننده های حقوق بشر هستن. مورد های اینجوری زیاد دیدیم، اما شعار حقوق بشرشون فقط در مورد کشورهای دیگه است. مهمترین دلیلشون هم اینه که بقیه رو متهم به رعایت نکردن قوانین حقوق بشر کنن و خودشون رو با قیافه حق به جانب مدافع حقوق انسان ها جا بزنند.
به تعبیر بعضی دوستان خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله.
در واپسین سالهای قرن 15 میلادی یعنی سال 1492 کریستوف کلمب به قصد یافتن راهی جدید به سوی هند از کشور پرتغال بادبانهای کشتی خود را کشید، اما به جای حرکت به شرق به غرب منحرف می شود و به سرزمین جدیدی می رسد که بعدها بدان آمریکا گفتند. قرن 16 میلادی غربی ها از کشورهای همچون انگلستان و اسپانیا به آمریکا مهاجرت کردند و البته با فرهنگ توحش خود بومیان و سرخپوستان را قتل عام کرده و کشور آمریکا را به وجود آوردند. در بعضی از منابع تعداد کشته شدگان این نسل کشی را تا 200 میلیون نفر آوردند. بدین ترتیب بنای کشور آمریکا با قتل عام و غصب و اشغالگری همراه بوده است و این خوی استکباری در دوره‌های متوالی به شیوه‌های گوناگون خود را نشان داده است.
انسان مطرح نیست پیش اونها، حقوق انسان اصل مطرح نیست در این جوامعی که طرفدار حقوق بشر هست. طرفدار حقوق بشر ابدا حقوق بشر مطرح نیست، حقوق ابرقدرت ها مطرح است.
ادعاهای دروغ شیطان اکبر را افشا کنیم. شیطان اکبر آمریکاست. اینا ادعاهای دروغی دارن، این ادعاها باید افشا بشه. یکی از این ادعاها مسئله حقوق بشر، ضد حقوق بشرن و از حقوق بشر دم میزنن و اون رو مطرح میکنن، در حالی که کارهایی که اینها میکنن ضد حقوق بشر. اینا علیه حقوق بشر اقدام میکنن اما پرچم دفاع از حقوق بشر رو دست میگیرن. این رو باید افشا کرد، این دروغ بزرگی است که باید افشا بشه.
بمباران شیمیایی سردشت در هفتم تیر، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در دوازدهم تیر سال 67، ترور دانشمندان هسته‌ای با محوریت آمریکا، سناریوها و پشت پرده‌ها، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و دارویی علیه ملت ایران و دیگر موارد از جنایات حقوق بشری آمریکا علیه کشور ایران است.
They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama.
با 110,000 سرباز و دنیا را بسیج کردین با خودتون و اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم است. چه غلطی کردید؟ چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
اما از جنایات حقوق بشری دولت آمریکا علیه مردم این کشور هم میتوان به تبعیض نژادی و نقض حقوق زنان اشاره کرد.
یک افسر پلیس سابق شهر اوکلاهومای آمریکا روز پنجشنبه به جرم تجاوز به 4 زن
نیروی هوایی آمریکا یک زن را به عنوان فرمانده پایگاه آموزشی نیروهای پلیس
درون خودروی خود کشانده و در این منطقه خارج از شهر مورد تجاوز قرار دادند.
کتابی از جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا، اسم کتاب تقاضایی برای اقدام. تو این کتاب میگه هر ساله 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا فروخته می شود. این چه منطق و اقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ اینه فرهنگ غرب نسبت به زن.
این موارد تنها گوشه‌ای از جنایات و اقدامات ضد حقوق بشری آمریکاست که در پشت غول رسانه‌ای غربی پنهان شده و چهره‌ای بزک کرده از آمریکا را منعکس می‌کند.
شما
دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس.
خودشون تبر میکوبن به درخت، خودشون رازقی پرپر میکنن. ما اگه یه ساقه رو هرس کنیم، گوش اهل عالمو کر میکنن. حق زندگی ندار انگاری، هر کی میمیره برای وطنه، تو مرامشون پرند مجرمه خوشنه.
مدافعان حقوق بشر به راحتی حریم‌ها رو زیر پا می‌گذارن و وارد خطوط قرمز کشورهای دیگه میشن. کسی هم ازشون نمیپرسه چرا این کارو کردن، چون قدرت دست اوناست و خودشون هم که خودشونو بازخواست نمیکنن و اینجوریه که خیلی راحت وارد حریم‌های هوایی و زمینی و اعتقادی و فرهنگی کشورهای دیگه میشن.
صفحه روز.
هفت و 17 دقیقه و 50 ثانیه صفحه روز با اجرای همکار ارجمندم سرکاخم زهرا حاجی‌زاده. سلام و درود به شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر. همینطور سلام و صبح بخیر میگم به هموطنان خوبم و خدا قوت میگم به همکارانم در رادیو سلامت. در خدمتتون هستم خانم رسکان. امروز هم می‌خوایم راجع به کمبودهای دارویی صحبت بکنیم. کم و بیش همه ما این شرایط رو تجربه کردیم که بها برای داروی مراجعه کردیم به داروخانه ای، گفتن هفته بعد مراجعه کنید، ماه بعد، و یا داروی تولید نمیشه و وارد نمیشه، و این خب بها برای همه مسئله ساز شده. اما کمبودهای دارویی واقعا میتونه در حوزه سلامت و در نظام سلامت خیلی از معادلات رو به هم بزنه. جدا از بحث سلامت مردم، کمبودهای دارویی میتونه به عنوان یک دغدغه و نگرانی مهم باشه و خواهم رسک کنم در مورد بعضی از بیماران واقعا شرایط به مراتب سخت‌تر و موضوع واقعا موضوع جدی‌تریه، مثل بیماران تالاسمی و یا پروانه‌ای‌ها که ما بارها و به دفعات در همین رادیو سلامت راجع به کمبودهای داروییشون نبودن پانسمان برای به بیماران در واقع پروانه‌ای صحبت کردیم. امروز هم از جناب آقای یونس عرب که ایشون مدیر عامل محترم انجمن حمایت از بیماران تالاسمی هستن خواهش کردیم که روی خط ارتباطی ما بیان و ببینیم که الان شرایط دسترسی این عزیزان به دارو چطور. البته من این رو بگم که در آن سوی در واقع این طیف کمبود دارویی تامین کننده هم هستن که اونا مشکلات خودشون رو دارن، مثل نبودن منابع، نبودن نقدینگی، و اونا هم به هر حال با مسائلی مواجه بودن که نتونستن دارو رو به موقع دست مردم برسونن. ارتباط ما با آقای عرب برقرار هست. من اجازه بدیم با ایشون صحبتام رو شروع بکنم. آقای عرب سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
خیلی متشکرم. آقای عرب، 23,000 بیمار تالاسمی و آنمی سایکلوسل در کشور داریم، درسته؟
بله بله، بیماری تالاسمی ماژور، اینترمدیو و سایکلوسل.
بله. الان شرایط تأمین دارو رو برای ما میفرمایید، وضعیت این عزیزان به چه شکل هست؟ دسترسیشون به داروها به چه صورته؟
عرض شود که بیماران تالاسمی مشکلات زیادی رو در تأمین داروهاشون داشتن و امروز هم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. همین شرایط حاکم هست. در حدود 80% این داروها میدونید که تولید داخل هست و بخش زیادی از همین تولید داخل هم وابسته به واردات مواد اولیه است. و
از کجا وارد میشه این مواد اولیه؟
مواد اولیه منبعش از کشورهای هند، چین و اروپایی هست عمدتاً.
بله.
و 20% الباقی این داروها خب منشأ اروپایی داره. داره و اینها باید به دست این بیماران برسه که به موقع واقعیت به دست این بچه ها نرسیده تا این 4-5 سال اخیر و مشکلات خیلی زیادی رو برای ما به وجود آورده.
بله، حالا تو بحث داروهایی که داخل تولید میشه فرمودین 80% چه مشکلاتی دارید؟ میخواید که در دو بخش صحبت کنیم؟ فکر میکنم بعضی از بیمارانتون نیاز دارن که حتما داروی از خارج از کشور براشون وارد بشه.
بله، ببینید عموما خب شرکت های داخلی واقعیت اگر من صادقانه بخوام بگم در حوزه بیماران تالاسمی اتفاقی که افتاد این بود که بیماران یک دوره مثلا بله. داروی یک شرکت داخلی رو مصرف میکردن، متوجه میشدن که تأثیر خوبی داره و بهش عادت میکردن، بدنشون اضافه میشد، اما بعدش متوجه میشد که این دارو تغییر کرده کیفیتش.
بله.
ماجرا از این قرار بود که شرکت ها با توجه به تحریم هایی که به وجود اومده بود در حوزه داروها و مواد اولیه، برخی زمان ها بود که مثلا منبع یک ماده اولیه خیلی خوبی بود از منبع اروپایی می خریدن و اون شرکت اروپایی اینها رو تحریم می کرد و بهشون نمی داد، مجبور می شدن از منابع دیگه مثل هند و چین خریداری کنن که کیفیت پایین تری رو داشت و اون اتفاق می افتاد و بیماران صداشون به هوا می رفت و می گفتن که خیلی عارضه داره و دیگه قطع درمان می کردن.
بله.
در حوزه داروهای وارداتی هم به همین شکل شرکت تأمین کننده به ما دارو رو دیگه صورت مثل همیشه نرسوند و خیلی ما رو آزار داد و شرایط پیچیده‌ای رو برای تأمین این داروها برای ما فراهم کرد که تا به امروز یعنی قطع دسترسی بیماران به همین داروها باعث شد که تعداد زیادی از هموطنانمون جون خودشون رو از دست بدن و مقدار زیادی هم از این بیماران آسیب ببینن.
اون وقت چه داروهایی رو شما وارد در واقع باید وارد کنید و نیاز دارید وارد کنید؟ مهمترین حالا مبدأی که از اون کشوری که ازش وارد میکنید چه کشوری هست؟
ببینید برای مواد اولیه خب کشورهای و داروها،
حالا داروهای نهایی رو بفرمایید.
بله، داروهای اصلیمون که برند هستن از مبدأ کشور سوئیس می اومدن در دو فرم تزریقی و خوراکی و یک داروی اختصاصی برای بیماران سیکلسل که اون رو تا به امروز هنوز به ما ندادن.
این درسته که 4 ساله که بیماران سیکلوسن نتونستن این دارو رو تهیه کنن؟
دقیقا همینه، تو کل دنیا بیماران سیکلسل دارن این دارو رو 4 سال استفاده میکنن ولی برای ایران هنوز دارو رو به ما نمیدن و خیلی مشکلات سختی هم برامون به وجود آوردن.
حالا مشکلی که شما دارین در بحث واردات دارو از شرکت‌های اروپایی رو برای ما یکم بیشتر تشریح میکنید؟ آیا من شنیدم که نوع ارز خاصی رو باید در واقع بهشون بدین که بتونن دارو رو بهتون بدن و اون هم خودش یک مسئله است که باش مواجه هستید؟
بله، ابتدا بهتون یه توضیح بدم. ببینید همه میگن که دارو و غذا معاف از تحریم های ایالات متحده آمریکاست. اتفاقا این یک دروغ بزرگ و کادوپیچه که تحویل مردم ما میدن. در حوزه تالاسمی چون من اختصاصا دارم تو این بچه ها کار میکنم این موضوع رو، این موضوع صادق نیست و واقعا یک دروغ بزرگ است. به چه دلیل؟ به این دلیل که برخی شرکت های اروپایی به خاطر اینکه سطح مراودات تجاری و مالی خیلی زیادی با ایالات متحده آمریکا دارن، تبعیت بیش از حد از تحریم ها میکنن. یعنی که ممکنه یه جایی هم مجوز اوفک خزانه‌داری آمریکا داده باشه به اون شرکت، اما اون شرکت تبعیت بیش از حد میکنه از ترس عواقب بعدی و تحریم‌های بعدی که ایالات متحده ممکنه برای این شرکت در نظر بگیره و جرایم سنگینی که در نظر بگیره براش. برخی وقتها میان فرایند تحویل دارو رو به ایران خیلی پیچیده میکنن و مثلا ما قبل از شرایط تحریمی داشتیم که دارو رو به ایران میدادن و ایران هر موقع پولش رو داشت بهشون پرداخت میکرد، اون ارز مورد نیازش رو پرداخت میکردن. امروز ما به این شرایط رسیدیم که اولا میگن ارز فقط یک نوع ارز خاص، اون هم ارز مرغوبی هست به نام ارز ای آی اس که منبع اروپایی باید داشته باشه.
که از فروش نفته، درسته؟
دقیقاً. اساساً ما اروپایی‌ها، ما نفتی نمی‌خرن که ما درآمدی از اروپایی‌ها داشته باشیم که به خودشون بدیم که بتونیم دارو بیاریم.
بله.
و ما رو تحریم کردن. خریدار عمده نفت ما کشورهای منطقه هستن، خاورمیانه هستن، که اینا هم عرض این کشورها رو اروپایی‌ها قبول ندارن. مورد بعدی بحث این هست که تراکنشات مالی از طریق سیستم های بانکی میدونید به شدت تحریمه و خیلی زمان میبره تا بخوان اینها دور بزنن و این پول رو انتقال بدن. مورد بعدی این هست که اینها میگن که پول رو باید شما به حساب ما واریز بکنید، به حسابشون که واریز کردن
بعد تولید شروع بشه.
تازه میان شروع میکنن که میگن ما بریم ماده اولیه بخریم، که این فرایند تحویل دارو رو 8 ماه زمان میده و توی برنامه ریزی ها دچار اشکال میکنه بیمار.
حالا بعد از 8 ماه بهتون تحویل میدن آقای عرب؟
برخی وقتا حتی بیشتر از اون طول میکشه، بعضی وقتا اصلا نمیدن. موردی پیش اومد که ما ارز رو به سختی ایران تحریم کرد، بانک مرکزی بهشون داد، بعد از 8 ماه اینا یه نامه رسمی دادن و گفتن دیگه بهتون نمیدیم و ارز رو پس دادن، ارزی که به سختی برای بیماران
آقای عرب خیلی ممنونم. به هر حال خب متاسفیم از این خبری که میشنویم، از این مشکلاتی که پیش اومده. ما چون زمانمون خیلی محدوده، من این سوال رو هم بپرسم، میخوام کوتاه پاسخ بدین. من شنیدم که انجمن حمایت از بیماران تالاسمی به شخصه موضوع رو داره پیگیری میکنه و حتی یه پیگیری‌های در سطح در واقع بین المللی هم داره انجام میشه. خیلی کوتاه اون پیگیری‌ها هم بفرمایید برای ما.
بله حتما. ما 3 شکایت تا به امروز ثبت کردیم، یکی در سازوکار حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت تحریم داروها، یکی هم در یکی از دادگاه‌های ایالت اورگان آمریکا که اون داره پیگیری میشه، و 1 شکایت هم در سازوکار شکایت گزارشگر تحریم اقدامات قهری و یک جانبه علیه ایران که خانم دوهان واقعا از همه جلوتر پیش رفته و خیلی پیشرفت‌های چشمگیری هم در این حوزه ما داشتیم.
یه وبگاهی هم اخیراً هم فکر می‌کنم به این موضوع پرداخته و
بله بله، یک وبگاه آمریکایی هم تایید کرده که تحریم تأثیر مستقیم بر بیماران تالاسمی ایران گذاشته و ادعای آمریکا ادعای دروغی است.
بله خیلی متشکرم از شما. آقای عرب چه تعداد از بیماران تالاسمی فوت کردن در اثر کمبودهای دارویی و اینکه دارو بهشون نرسیده، تالاسمی ماژور؟
اگر بخوام خیلی دقیق بگم 670 بیمار تالاسمی تا امروز فوت کردن و بیشتر از 10,000 نفر از بیماران تالاسمی کشور دچار آسیب جدی شدن و جون اینا هم در خطر مرگ قرار داره.
خیلی متشکرم جناب یونس عرب، مدیر عامل محترم انجمن حمایت از بیماران تالاسمی. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ. خانم رزکان من در خدمتتون هستم. اینم این نکته من بگم که ما حتی در بحث همگیری کووید هم اگه اشتباه نکنه 20 تا 30 بیمار تالاسمی در اثر کرونا فوت کردن و مرگ و میر بیماران تالاسمی تا 10 سال پیش سالی 25 تا 30 مورد بود، اما الان به حدود 250 تا 280 مورد در سال رسیده. من در خدمتتون هستم. اگر نکته‌ای هست در این صورت دیگه
ممنون از
رفع زحمت کنم.
خواهش می‌کنم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. از تحریم ها شنیدیم. یه چیز جالب اینه که همینایی که مدافع سرسخت حقوق بشرن با بیرحمی تمام صدور دارو به